الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة مقية الله الأعظم بروحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام شک ها رو گفتیم، شک هایی که نماز رو باطل میکنه گفتیم، شک هایی که نباید بهش اعتنا کرد رو هم گفتیم، حتما هم یادتونه، قیافاتون نشون میده که یادتونه. اما شک هایی که صحیحه، یعنی برش احکامی بار میشه، باید کاری انجام داد، یکیش اینه که خیلی هم پیش میاد، شک بین رکعت سوم و چهارمه، یعنی من سر از سجده بلند میکنم یه دفعه یادم میفته که یه دفعه الان رکعت سومم یا چهارمم، یعنی باید تشهد بخونم، سلام بدم، تموم کنم نماز رو اگه چهارم باشه، و اگه سوم باشه که باید بلند شم تسبیحات بخونم. چه باید کرد؟ برسه؟ آفرین. بنا رو میذاریم بر چهار، بنا رو میذاریم بر رکعت چهارم، یعنی الان رکعت چهارمه، پس تشهد میخونم، سلام میدم، تموم میکنم نماز رو، بعد یه رکعت نماز احتیاط. همه رو درست گفتی، یه سهشو فقط. یه رکعت نماز احتیاط میخونم. نماز احتیاط چیه؟ هر کی بگه چجوریه؟ آفرین. یعنی یه رکعت نماز احتیاط میخوانم قربتن الله، پا میشم میرم، سریعا نماز رو که سلام دادم بلند میشم، تکبیر میگم به نیت نماز احتیاط. اتفاقا این اشتباهه، یعنی اصلا به زبون نباید بیاد. سریعا تکبیر میگم، یه حمد خالی میخونم، سوره نداره، قنوتم نداره، یه حمد خالی میخونم، میرم رکوع، دو تا سجده، تشهد، سلام. این میشه یک رکعت نماز احتیاط. و شرایطش هم اینه که باید آرام خوانده بشه، حتی بسم الله الرحمن الرحیمش هم بلند نباید خوانده بشه. صلوات بفرستید. هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها، واقعا یه صلوات بلند بفرستید. خب شب هشتم و شبی که متوسل به حضرت علی اکبر قراره بشیم، و امشب شب بسیار مهمی است. ما عرضمون این شد که به هر حال اگر جبهه حق و باطل شناخته نشود، از طریق زیارت عاشورا، از طریق موضع سید الشهدا علیه السلام، از طریق جملات امام حسین، از طریق این مجلس، جبهه ها رو ما اگر نتونیم خوب ببینیم، تحلیل درستی حتی از نماز هم نمیتونیم داشته باشیم. یعنی شما اگر تو جبهه نباشی و جبهه حق و باطل نبینی، حتما نه نمازت نماز درستیه، نه روزه روزه درستیه، نه کار خیر، نه صدقه، نه عزاداری، نه روزه. تحلیل صحیح از هیچ جای دین نمیشه انجام بدیم. حضرت آدم از بهشت رانده شده، شیطان یه جمله‌ای به خدا گفت، گفت فبعزتک لاغوینهم اجمعین، نگفت من این یه دونه آدمه رو میبرم گمراهش میکنم، گفت لعقویان هم همشونو، هر کی از این نسله. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که ابلیس و لشکریانش جبهه باطل به دنبال تشکیل جامعه شیطانی هن و اونها با جامعه کار دارن. اگه فردن فرد آدم ها عده ای از آدم ها خراب بشن خیلی به درد شیطان نمیخوره، قسم این که خورده جمعیه، با جامعه کار داره. و دلیل مهمترش هم اینه که اگر جامعه اسلامی، جامعه جهانی، جامعه انسانی خراب بشه و شیطانی بشود، توی این جامعه یه دونه دوتا آدم هایی که میخوان خوب باشن سخته دیگه براشون خوب شدن دیگه، این آدم ها رو یه سوت بزنی میاد. ولی اگه شما به جامعه کار نداشته باشی و بگی من وقتم رو میذارم رو منحرف کردن یه دونه آدم، اون یه دونه آدم هم جامعه با خودش میبره، محیط روی انسان ها اثر میگذاره. دلیل این که پیغمبر اکرم همون ابتدای کار که وارد مدینه میشه تشکیل حکومت اسلامی میده، حکومت اسلامی، جامعه اسلامی اینقدر ارزش داره. امیرالمومنین برای حفظ جامعه اسلامی سکوت میکنه، حکومت اسلامی مهمه، ولو نیم بند، ولو یه آدمایی سر کار باشن که الان لیاقتش رو ندارن، صلاحیت ندارن، اما حکومت اسلامی مهمه. از اون طرف خدا هم برنامش همینه. از اون ورم خدا در قرآن از اون ور آیه داره میفهمد انی جاعلن فی الارض خلیفه، آدم ما تو رو بر روی زمین خلیفه قرار دادیم، یعنی یه دونه یه دونه بنده و شما خلیفت الله باید باشیم، این استعداد رو داریم که بشویم جانشین خدا در زمین. خب بعد میای تو قرآن میبینی که آیات دیگری هم هست، انی جاعلن فی الارض خلیفه رو ما میبینیم دیگه تمام. مطلب دیگر اینه که قرآن میفرماید وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، خدا وعده داده به مؤمنین و اونایی که عمل صالح انجام میدن چی؟ ليستخلفنهم في الارض، یعنی جامعه ای که خلیفت الله میشه، جامعه ای که الگوی برای همه جهان میشه. اصلا خدا هدفش اینه که جامعه خلیفت الله درست بکنه، نه یه دونه آدم خلیفت الله، نه توی جامعه چند نفر خلیفت الله باشن، جامعه باید خلیفت الله بشود، جامعه ای که جانشین خداست بر زمین. خدا اصلا ما تا زمانی که به این نقطه اجتماعی نرسیم به کمال هم نخواهیم رسید، این رو مطمئن باشیم. ما اگه نگاهمون اینگونه از بالا نباشه و نگاه اجتماعی به دین نداشته باشیم، نماز فرادار هم نمیفهمیم چیه. این نگاه رو باید داشته باشی که بتونی نماز فرادات هم درست بخونی، والله شما نگاهت به نماز یه نگاه فردی شخصیه کوچولو میشه که این نماز خیلی خاصیت نداره. اما نگاه که بزرگ بشه و تو مقیاس جامعه نگاه بکنی نماز رو، این نماز کوچولوه بزرگ میشه حتی اگه فرادا بخونی. لیستخلفنهم فی الارض، اون طرف شیاطین به دنبال لعقویانهم اجمعین، همه رو، یعنی میخواد جامعه شیطانی تشکیل بده. این طرف خدا میگه ما وعده دادیم به مؤمنین، آخرش باید برسن به این نقطه که لیستخلفن نهم فی الارض، جامعه خلیفت الله، نه یه دونه آدم انی جاعلن فی الارض خلیفه. این نگاه متاسفانه تو بسیاری از آدمهای هیئتی ما، دینی ما، بچه های بسیار گل نماز شبخون ما هم حتی کم پیدا میشه و این یه ضعف بسیار بزرگه، ضعف بسیار بزرگه. این رو بفهمیم، حالا بیا روزه رو درستش بکنیم. روزه رو شما درست میچینی میری جلو و الله خراب میکنی. و الا یا افراط یا تفریط به مشکل میخوریم. خب شیاطین برای اینکه این کار رو انجام بدن چی کار باید بکنن؟ نمیشه اومد گوه آقا تو بیا گناه کن، آی جامعه برید سمت گناه. ذره ذره یه خورده یه خورده باید نفوذ بکنن، سبک زندگی ما رو شیطانی بکنن. از یه جاهایی هم شروع میشه که ما خیلی بهش فکر نمی کنیم. مثلا توی تغذیه ما میاد ورود میکنه، اینقدر نرم این کار رو انجام میده که آدمایی که الان توی این جلسه نشستن موهاشون یه کمی سفید شده و اینها، الان یه دفعه پشت سرشون رو نگاه میکنن میبینن که ما نسبت به 20 سال پیش، نسبت به 30 سال پیش، نسبت به 50 60 سال پیش اصلا زندگیامون یه چیز دیگه شده، همه چی تغییر کرده. اسمشو داریم میذاریم به روز بودن و جلو رفتن، ولی داریم ضرر میکنیم. چرا؟ چون طبق آمار وزارت بهداشت ما سالانه 250,000 سرطانی داریم تو کشور و سالی 110,000 اضافه میشه به این آمار. آمار رسمیه. از کجاست؟ فست فوده، نوشابه، تغذیه ناسالمه دیگه، یه بخشیش اینه دیگه. ما از هر 100 نفر آدم تو کشورمون 15 نفر آدم دیابتی داریم. دیابت، این خیلی آمار بزرگیه. این در صورتیه که به ما یه داروهایی میدن که ما میریم به این سمت و سو، یعنی هر کسی که یه تومور تو بدنش پیدا میشه با یه شیمی درمانی و یه داروهایی که تجویز میکنن یه دفعه میبینین چند برابر میشه تو بدنش، فقط زجر میکشه تا از دنیا بره. این در صورتی که مثلا توی کشوری مثل آلمان بیش از 70% داروهایی که تولید میشه گیاهیه، منشأ گیاهی داره. وقت ما کشورمون، هیچ کشوری تو دنیا به اندازه کشور ما گیاه دارویی نداره، هیچ کشوری. ما رتبه یک دنیاییم. خودمون چقدر مصرف میکنیم؟ هیچ. توی آمریکا و هند بودایی ها و آمریکایی ها بیش از 50% داروهاشون منشأ گیاهی داره. به ما چی تجویز میکنن؟ یه داروهایی که ملان اینجا نوشتم، یه چیزایی دارم، یه آمارایی که روم نمیشه بگم بعضی از داروها رو از چی میسازن دیگه. ساحت این منبر یه جوری که آدم نمیشه حرف بزنه خیلی. این در صورتیه که ما 8,000 گونه گیاهی توی کشورمون داریم که دارو باش میشه استفاده کرد، استفاده دارویی داره. نزدیک به 2,000 تاش فقط تو مملکت ماست، هیچ جای دنیا پیدا نمیشه. حالا شما مثلا به آقایون لیبرال مسئولین اجرایی مملکت ما شما بهشون بگو آقا این الان شما به این سمت بری هم مردم سلامت میشن، نظام سلامت را میندازی، هم کلی شغل درست میشه، هم کلی آدم میره سر کار، هم کلی درآمده، هم مردم سالم میشن با این نظام سلامت. میگه نه، ما نظام سلامت خودمون داریم. از کجا آوردی؟ یه مدل غربی داریم. خب نظام سلامت نتیجهش اینه که هی ما دیابتمون، نمیدونم سرطانمون، آلزایمرمون، بیماری ها هی اضافه میشه، سنکوب و سرطان و نمیدونم سکته و فلان. از اون بر نظام سلامت نیست، نظام جیب پزشکه که هی پروار میشه. مدل سرمایه داریه، مدل سلامت مردم که نیست. خب ما خودمون باید به فکر خودمون تا یه حدی حداقل باشیم. اینو در موردش من فردا شب اگه بشه خود بیشتر حرف میزنم. ما اگر یه جایی به دنبال تجربه کردن حرف دین باشیم هزینه های سنگین پرداخت میکنیم. جامعه ایمانی یه زمانی سقوط میکنه که میخواد حرف دین رو تجربه کنه. حالا ببینیم، مثلا پیغمبر اکرم فرموده المعده تو رأس و کل دا، معده رأس همه بیماری هاست. بعد شما توی بیمارستان میبینی به همه مریضا یه غذا میدن. یا آقا این بعضی از مریضا مزاج گرم دارن، بعضی ها مزاج طبع سرد دارن، بعضی ها گرمن. هر مریضی یه غذای خاص خودشو داره، به کلشون یه غذا میده. چرا؟ میگه تو مدل‌های جهانی این چیزی که شما میگی نیست، میریم جلو ضربه میخوریم، بعد میفهمیم پیغمبر فرموده بود، بعد بعدم بر نمیگردیم، میگیم راست میگه، باز میریم هم کار میکنیم. یه آدمی که تب گرم داره با یه آدمی که تب سرد داره توی بیمارستان توی اتاق با یه درجه حرارت دما میخوابن، خب اینش خطاست. تب سرد و گرم خیلی مهمه تو زندگی ما. چرا موعظه ها اثر نمی کنه؟ به دلیل تب سرد. میدونستین این رو؟ مسلمانان غالبا تب گرم دارن، مدافعین حرم رزمنده ها تب گرم دارن. تو تب گرمه که آدم موعظه رو میفهمه. این بچه رو من برنج بدون سبوس دارم بهش میدم، روغنی که معلوم نیست چیه دارم بهش میدم، تراریخته دارم بهش میدم، گوشت گوساله‌ای که تب و سرد میکنه، به هر چیز سردی به این بچه میدم، کنارش شکلات و کاکائو و فلان میدم، بعد این بیش فعال شده، از طرفی حرف میزنی دیگه قبول نمیکنه. موعظه جایی اثر میکنه که تب گرمه، نه تب سرد. اینا چیزاییه که ما چون میریم میگیم حالا بذار ببینیم، حالا یه چیزی گفتن ببینیم دنیا چی میگه، میریم سمتش تجربه کنیم، ضرر میکنیم، ضرر میکنیم. ضررهای سنگین. حالا من از این آمارها بگذرم. یا مثلا شما میدونید ما دعا درمانی داریم تو دین، دعا. ما مریض میشیم بریم دکتر، یا آقا یکی از راه‌های شفای شما دعاست، استغفاره. چرا؟ چون قرآن آیه قطعی داره، قرآن میفرماید که هر مشکل و مصیبت و عارضه‌ای تو زندگی شما میاد، هر دردی میاد به خاطر گناهیه که انجام شده. یعنی استغفار، با دعا اول شروع کن، بعد برو سراغ درمان، بعد برو سراغ درمان. ما میگم رفتم پیش این دکتر جواب نگرفتم، میرم پیش اون، اون نشد، میرم پیش اون، اون یکی نشد، گناهه. آقا یعنی ما گناهکاریم؟ آقا نه، شما گناهکار نیستی، ولی یه وقتی از تو خونه من یه گناهی داره انجام میشه که من باید کاری بکنم، نمیکنم. گاهی وقتا تو جامعه داره یه اتفاقی میفته، یه منکری انجام میشه که من بیخیالم. زندگی هممونو میگیره دیگه، زندگی هممونو میگیره. ما رتبه یک عقیم سازی دنیا رو تو خانم ها داریم. هی میگم شب علی اصغر دعا میکنیم که خیلی ها هستن بچه دار نمیشن. خراب کردیم. چون پیغمبر اکرم فرمود از طعام دشمنان ما استفاده نکنید. ما زندگیمون شده فست فود. زندگیمون شده فست فود. یه چیزای ساده‌ای که ما بهش فکر نمی‌کنیم، شیاطین میان سبک زندگی من رو اگر بتونن عوض بکنن، دیگه سخته من بشینم موعظه قبول کنم، دیگه سخته. همین لباس پلاستیکی که شما می‌پوشید تب سرد میاره، فرشی که با نخ پلاستیک درست شده ما روش دراز میکشیم، میشینیم، پا میشیم، تب سرد میاره. قدیم پشم گوسفند مینداختن روش میخوابیدن، میشستن لباس پشمی، این مریض نمیشد اصلا طرف. و الان از 35 سالگی زانو درد داریم، خودمون نمیدیم چرا. خلاصه این که حالا اینا مثاله، داریم میگیم که شیاطین به دنبال تشکیل جامعه شیطانی هن. جامعه شیطانی بخوای درست بکنی باید سبک زندگی رو عوض بکنی. سبک زندگی باید بشه سبک زندگی وارداتی که دین نگفته. شما تو اون فضا بری، بعد هر مفهوم خوبی رو برعکسش میکنن، چون نمیتونه بیاد بگه آقا این کار انجام بده، شما میدانی گناهه. مثلا بیاد به شما بگه مستقیم غیبت کن، نمیشه که. باید بگه آقا غیبتش نیست که، صفتشه. مستقیم به شما بگه رشوه بده، رشوه بگیر، اسمشو عوض میکنه میذاره شیرنی که شما راحت باشی. دروغ، نمیگه بیا دروغ بگو که همه میفهمن، این اصلا حرف دین نیست که، انسان همه لایکان میفهمن که دروغ بده. میاد میگه که این مصلحتیه، این مصالحه فلان، چیزها رو عوض میکنه. لذا خود امام حسین علیه السلام خطبه ای که خونده برای سپاه هور به این موضوع اشاره کرده که آقا مثلا قیام کردم برای همین موضوع، یه بخشش رو میخونم زیاده، که انها اولاقه قد لزمون طاعت شیطان و ترکو طاعت الرحمن، اینها اطاعت شیطان رو گرفتن، اطاعت خدای رحمان رو ترک کردن. چجوری ترک کردن؟ اون زمان که مسجد ها پرتر از الان بوده، فضای مجازی اینا نبوده که، چجوری بوده؟ احل و حرام الله و حرمو حلال الله. اینا جای حلال و حرام خدا رو عوض دارن میکنن. حرام و حلال خدا رو آدم مستقیم نمیتونه عوض کنه که، واژه باید عوض بشه، فرهنگ باید عوض بشه. یه دفعه ببینی که به اسم تجدد، مدرنیته، به روز بودن، کم کم به آدم چادری به چشم تحقیر نگاه میشه. آه قدیمیه، امله، فلانه. دیگه نمیگه که بابا چادر الان بالای 500,000 تومنه، یه کالای لوکسه، یه دونه از این مانتوهای که هیچی نداره، یه دونه پارچست میندازن رو دوششون، بخواه بگیری با 10,000-20,000 تومن میتونی بگیری. اما اون الان تا 700,000-800,000 تومن چادره، یعنی واقعا یه چیز لاکچریه الان. یعنی چادری ها واقعا بدونن که. و خب از این ور مسئولین بیخاصیت و خواسته یا ناخواسته یه کاری میکنه با همون مدل‌های نظام توسعه‌ای که شب‌های اول عرض کردیم، یه کاری میکنه که این ور چادر اینقدر قیمتش میره بالا، دیگه مامانه که چادریه میگه بابا ولش کن دخترمون چادری نشه، ما یه دونه چادرم شوهر من میخره کمرش شکسته. از این ور فشار میاد، از اون ورم میگن که خب قدیمیه. هرچی بازتر میشه انگار که بروستره. در نتیجه چرا اینجوریه؟ همون حرفی که زدیم، اگه قرار جامعه زده بشه باید خانواده زده بشه، اگه قرار خانواده زده بشه حجاب و عفاف باید زده بشه. اگه جامعه شیطانی قرار بشه درست بشه، باید خانمها حجابشون خراب بشه، نه حجاب، بعضی ها حجاب دارن، حیا خراب بشه، عفاف. بعضی از چادری هم حیاشون رو از دست دادن، حیا. این تو کشور ما اتفاق میفته، دنیا هم که با این سیله داره میره جلو، اینقدر به جایی میرسه دیگه. بعد که میگی خانواده، مثلا شما یه دفعه میارن یه سندی میارن میگن آقا این رو بیاید تصفیه بکنید، مثلا نظام سلامت 20C خانواده فلان، بعد میگه خب اینو امضا کنیم، خیلی شیکه دیگه، تحکیم خانواده مثلا اسمش اینه. بعد میگه خب تحکیم خانواده چیه؟ میگه خانواده، ما میگیم خانواده از نظر ما یه زن و یه مرد حداقل، حالا اگه بچه هم داشته باشن. اونا میگن نه، خانواده اینه، یک مرد با یه مرد، یه زن با یه زن، یه زن با یه حیوان، یه مرد با یه، این هم خانواده است. کم کم به جایی میرسه که این شاخه حزب، شاخه جوانان حزب لیبرال انگلستان، این خبری که الان جلوی منه مال سال 2016ه، اینا خواسته بودن که زنای با محارم قانونی بشه در کشور و رابطه جنسی با مردگان. تا اونجاش قانونی شده دیگه، ازدواج با همجنس و حیوان و فلان این حرفا. حالا میگه من با محرم خودم، بعد میگه با مرده. وقتی شما قانونیش میکنی دیگه قانونیه دیگه، قبهش رو اول میزنه بعدم قانونیش میکنه. این میشه جامعه شیطانی. توی این جامعه شیطانی وقت شما میخواید دین داشته باشی سخته، سخته. شیطان به دنبال اینه، لاغوین نهوم اجمعی، همه، یه نفرم دوست نداره از زیر دستش در بره. آقای قرائتی حرف خوبی داره، میگه کسی که بگه الان دیشب ما این همه برای تیر سه شعبه علی اصغر گریه کردیم، ایشون میگه که تیر سه شعبه زن بعد حجابه. چرا؟ یه تیر میزنه به خودش که گناهه، یه تیر میزنه به قلب امام زمان رو میشکنه، و یه تیرم میزنه به خانواده ها. خدا میدونه که یه خانم بعد حجاب وقتی میاد توی خیابون، چند تا آدم نسبت به محارم خودش، نسبت به خانواده خودش، همسر خودش دل سرد میشه. خدا میدونه. و چجوری میخوان قیامت جواب بدن من نمیدونم. آقا به ما چه؟ مردا چششون رو حفظ کنن. خیلی خوب، یه دونه، دو تا، سه تا، ده تا، هزار تا، وقتی شما یه چیزی فراگیر بشه دیگه فراگیر شده. بعد از این طرف میبرید تو مجلس قانون نمیدونم چی چیه، کودک همسری، یعنی دختره از یه سنی به پایین نباید ازدواج بکنن. از اون ور سن ازدواج رو با این وضعیت میبری بالا، آقایون میره نزدیک 40 سال، خانما میره بالای 30 سال. این گپ ها چجوری باید پر بکنه این جوان؟ تو هم که اینجوری اومدی بیرون باز، این فاصله رو این چیکار رو باید بکنه با شهوت خودش؟ بگی صیغه موقت که بی آبرویی و آبروریزی رو منبرم بگی وا ویلا حاج آقا، ببین خودش چی تو ذهنشه که این حرفا رو میزنه. خب راه‌های حلال هم که می‌بندیم، یه راه حرام می‌مونه. بعد که طرف می‌افته به حرام و فلان، میگه حالا جوونه دیگه. این فرهنگ سازی شده، ما به اینجا رسیدیم. فرهنگ سازی شده. هر مفهومی رو برعکس. یه دفعه میگن آقا ما افسرده‌ترین کشور دنیاییم. بعد شما میری آمارای جهانی و اینا رو می‌گردی، ببین آقا این آقای وزیر که این حرفو میزنه میگه ما افسرده ترین کشور هستیم، این رو از کجا آورده این آمار رو؟ میری شاخصهای جهانی فلان، همونایی که خودشون قبول دارن، میری بررسی میکنی، میبینی که کلا 30 تا کشور معرفی کردن تو دنیا به عنوان کشور افسرده و مردم افسرده، ما جز این 30 تا نیستیم. اصلا اسم ایران نیست جز به اینا. خودمون رو میزنیم. چرا آقا؟ به خاطر اینکه مردم میرن روزه. آها پس اینجا رو میخواستی بزنی، برای اینکه مردم میرن روزه. اون نظرسنجی که چند شب پیش یه کاغذایی پخش شد بین شما، خواهش میکنم که به اون شماره پیامک بدید. اون در مورد همین روانشناسی هیئته، یعنی یه تحقیقی داره میشه جامع میدانی تو کشور که آقا مردم که از روزه میان بیرون افسردگی گرفتن یا شادن. والا ما اون شبایی که اینجا خیلی گریه میکنیم دیگه بعد مجلس نمیشه بچه ها رو نگرداش، اینقدر سر کله هم میپرن، پرواز میکنه، سبک میشه. اینجا هم اشک گرم و اشک سرد داریم دیگه. اشک سرد اینه که من عزیز از دست میدم، خب یه بخشی آدم دلش بالاخره آدم گریه میکنه، این اشکال نداره. ولی وقتی طولانی میشه، من میشناسم یه خانومی رو میشناسم که یه نوجوان از دست دادن. این خانوم الان 3 ساله تقریبا که جوونشون از دست دادن، همش گریه میکنه و اینها. کم کم افسردگی گرفت و مشکلات روحی روانی، الان رسیده به بستری و شوک الکتریکی و اینا. اشک سرد آدمو افسرده میکنه، جلو چشم ماست. اشک گرم اشکیست که برای سید الشهدا ریخته میشه، یعنی وقتی شما اشک میریزی هی سبکتر میشی، پرواز میکنی، فرح بیشتر داری، بهجت بیشتر داری. به نیاز به تحقیق نداره، شماها دیگه خودتون. مفاهیم رو عوض میکنن رفقا، مواظب باشیم که از کجا داریم خرج میگیریم. قرآن میفرماید فلینظر الانسان الا طعامه، آدم که میخواد غذا بخوره به غذاش باید نگاه بکنه. تو تفسیر داره که آقا شما خوراک فکری تو از کی میگیری آخه؟ آقا کانال تلگرام، شبکه من و تو، شبکه بی بی سی فلان، تاکسی، از کجا داریم میگیریم؟ مفاهیم هی واژه ها، بعد منکر ها میشه معروف، معروف ها میشه منکر. یه دفعه شما میبینید که رضا پالاندوز و رضا قلدر شده رضا شاه کبیر، همین رضا پالاندوز خودمون. بعد خمینی کبیر شده باعث عقب افتادگی ما. به چیکار کرده رضا شاه؟ آما اینا رو باید بگم رو منبر، خدا شاهده اینا رو باید بگم. و الله خیانته. هی من تحلیل تاریخی کنم نتونم ربطش بدم، این خیانته. اگه نفهمه من باید قیامت بیستم جواب بدم. او چیکار کرده؟ آقا راهن زده. براتون بگم تاریخ هم که نمیخونیم، بعد از حاج آقا گوگل هم حداقل نمیریم یه سوال کنیم که خدمات رضا شاه چی بوده، از یه منبع موثقی حداقل برای ما بگو. اونجا هم که نمیریم که راست میگه، راهن زده. یه راهن زده برای انگلیسی ها که راحت تردد بکنن. 8000 ایرانی کشته شده برای زدن این راهن. 200 نفر آزادی خواهی که بلند شدن صدا زدن دستگیر شدن و کشته شدن. یه عده عشایر قتل عام شدن غیر از این 8000 تا. این تاریخه، این تاریخه. راهن زده. بعد شما میای یه دفعه میبینی که توی این 40 ساله ما 19000 کیلومتر راهن توی کشورمون زده شده برای مردم خودمون، نه برای انگلیس و روس، نه برای کسی دیگه. چجوری واژا عوض میشه؟ آره نون گرون شده دیگه. نون گرون شده یعنی این که همه این دستاوردها به کنار، اون خوب بود. راهن زده، اون خوب بود. واژا عوض میشه. ما توی 200 سال گذشته ایران، چه تو نظام شاهنشاهی چه تو نظام جمهوری اسلامی، ایران به هیچ کشوری حمله نکرده. بعد آمریکایی‌ها توی 200 سال گذشته کشوری نمونده که بهش حمله نکرده باشن. بعد شما تو رسانه‌ها اینجوری داره القا میشه، ما باور میکنیم. جالب، ما که تو این مملکت داریم زندگی میکنیم، ما باور میکنیم که ایران تهدیدی است برای صلح جهانی. چجوری آخه؟ با کدوم معیار؟ با کدوم باز؟ از کجا آوردی این حرف رو؟ حالا اونا گفتن دیگه، وقتی گفتن خارجیه، این حرف خارجیه، قشنگه، باید قبول بکنیم. یه روزی یزید بهش گفتن که یکی از اصحاب پیامبر از دنیا رفته، گفت به درک که مرده، ببرید یه جا دفنش کنید. ابو قیس میمونش از دنیا رفت، یه تشییع جنازه چند ده هزار نفری تشکیل داد برای اون میمونه. بعد خب من این رو بیام بگم، مثلا بگم آقا اینجوری بوده زمان امام حسین که امام حسین قیام کرده ها، ببین طرف میمون باز بوده، تشییع جنازه که مردم اومدن تسلیت گفتن فلان. خب همین یه ماه پیش، بعد اینو نتونم تطبیق بدم امروز و نگم که من خائنم. یه کسی گربهش مرده بود، سلبریتی ها ریختن تسلیت و فلان، و این گربه نبود، این همدم بود، این بچه. یه حرفایی که آدم اول آدم به نظرش میرسه که شاید طنز باشه، بعد میبینی نه خیلی جدیه. مفاهیم، منکرها معروف میشه، معروفها منکر میشه. بعد اگه ما بیایم تو جلسه امام حسین اینا رو نبینیم، فقط یزید رو ببینیم، خود چه جلسه امام حسین؟ اصلا برای چی سخنرانی؟ از اول بیایم گریه کنیم، سرکلم بزنیم، سینه بزنیم، پاشیم بریم دیگه. جان کلام اینه، همش برای این یه جمله است که امام فرمود. امام فرمودن که همه اینها برای این که جوانان ما فکر وابسته پیدا کنن. همین، احساس کنی که بابا از ما که بر نمیاد، از ما بر نمیاد که، بلکن همه چی بشه وارداتی. این جمهوری اسلامی به این شکل اگر بشود که ما همه چیزمون وارد بشود، با اون نظام شاهنشاهی خیلی تفاوتی نداره. اونم وابسته بود، اینجا هم وابسته است. حالا ما یه ذره سر و شکل بهش دادیم، قیافشو. امام حسین زنده میکنه ما رو برای همین چیزاست. این شما نمیتونی منبر بری از امام حسین بگی این چیزا نگی، از علی اکبر بگی، بگی تو مسیر امام حسین علیه السلام یه لحظه چشما رو بست، باز کرد، حضرت علی اکبر عرضه داشت که بابا جان اتفاقی افتاده. حضرت فرمودن که بله دیدم که این کاروان داره به سمت مرگ حرکت میکنه. زود علی اکبر گفت اولسنا علی الحق، ما بر حقیم یا نیستیم؟ یعنی مهم اینه که شما بر حقی یا نیستی، مهم نیستش که چجوری داری حرکت میکنی. آقا فرمود بله ما بر حقیم. زود گفت اذن لا نبالی بالموت، ما از مرگ نمی ترسیم اگه بر حقیم بمیریم. مهم اینه که تو مسیر حق حرکت بکنیم. اینا رو باید وقتی اینو برای جوون میگی چجوری باید این جوون حماسه امروزش چیه؟ جبهه حق رو نباید بشناسه زیر پرچمش به ایست سینه بزنه؟ یا نه بگه آقا حق و باطل رو ولش کن، نظام حق نظام باطل، چپ راست اینا رو ولش کن، ما اومدیم عشق از حسین. شما با این علی اکبر نمیتونی کنار بیای. اینو باید بفهمی و اینو بفهمی نمازو میفهمی. اینو بفهمی نماز شب معنا پیدا میکنه، تزکیه نفس، سیر و سلوک، فلان، هر چی میخوای وقت اینجا معنا پیدا میکنه، تازه میفهمیم چی. خودمون رو از خواب غفلت بیدار بفرما. شب هشتم شب مهمیه. نکته تذکری عرض بکنم، چون چند شب اول منبر گفتم کسی نبود و جمعیت کم بود، الان میگم. اولا این قلک هایی که بیرون هست محرم به محرم یا تاسوعا و تا تاسوعاست که هر سال همه زحمت میکشن میگیرن میبرن پر میکنن، در طول سال پول خورداشون رو میریزن میارن، کمک به خرج شب تاسوعا که فردا شب باشه، این خرج میشه توی اون مسیر. این که دارید میرید یه قلک حتما بگیرید ببرید. این یک، نه برای اینکه، چون اینا خیلی پولی نمیشه این قلک ها، چون پول خوردا رو میریزن معمولا، ولی برای اینکه هممون برای حضرت عباس و شب تاسوعا یه سهمی داشته باشیم این اتفاق افتاده. این یک. و دو این که ما امسال از زیر صفر شروع کردیم و با قرض، با وضعیتی که دوستان تدبیر و امید درست کردن و همه چیز سه برابر شده، همه هم تو فشاریم. هیئت بالاخره یه مقداری پس رفتم داشته، از اون طرف ما وسیله های امسال خریدیم که سال قبل نداشتیم. شبای اول خواهرها خیلی گلایه صوت داشتن، خدا خیر بده، هیئت محبان الحسن ما هر سال 6 تا 7 تا باند ازشون داریم میگیریم و خب دیگه هم جواب نمیده با این جمعیت و اینها. امسال یه 2 تا باندم اضافه کردیم، همین توی دهه مجبور شدیم بخریم به خاطر اینکه صوت خواهرها درست بشه و همه استفاده بکنیم. یه هولوش 13 میلیون فقط یه جفت باند خریدیم الان اونجا گذاشتیم. غیر از اون کلی هم قرض داریم. یه مقداری کمک به هیئت رو توی این 2-3 شبه هم خواهرها هم برادرها جدی‌تر بگیرن. یه پدر شهیدی گفت توی خیابون داشتم میرفتم دیدم اون پدر شهیده حیرانه، سرگردانه. رفتم جلو گفتم حاجی اینجا چه میکنی؟ دستم گشتم رو شونش، گفتش که منو دید بغضش ترکید، اشک تو چشماش جمع شد. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت فلانی یه چیزی بهت میگم، فقط به تو میگم، از وقتی خبر شهادت بچه‌م رو بهم دادن از خونه که میام بیرون بعضی وقتا راهو گم میکنم، راهو گم میکنم. امشب شب پدر شهیداست، شب جوون از دست داده است، شب جوونا، شب پیرمردا، شب علی اکبر. حاج عباس چاوشی قدیم اینجوری بود که ثبت نام کربلا میخواستن بکنن، میمدن تو کوچه ها میچرخیدن چاوشی میخوندن، هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله، و مردم جمع میشدن دور و برشون. میگه که یه دفعه یه دو جوان اومدن ثبت نام کردن و با هم راه افتادن. میگه ظهر پنجشنبه نزدیکی های کربلا بودیم، چند تا منزل مونده بود. میگه گفتم جوونا بیاید به تاخت بریم، امشب شب جمعه است، شب جمعه شب زیارتی امام حسین رو از دست ندیم دیگه، بریم. همه قبول کردن و گفتن استراحت نمی کنیم و به تاخت رفتیم. میگه شب رسیدیم کربلا و دیگه گفتم بچه ها دیگه غسل زیارت هم نمیخواد، بیاید بریم با هم، با همین غبار سفر باید رفت تو حرم. آخه حسین علیه السلام رو که کشتن غبارآلود بوده، غبارآلود نبوده، مرملون به دماء بوده که معنیش نمی کنم، اگر شد شب عاشورا هر کی خودش میدونه مرنبلون به دما چیه. خدا رحم کن امشب روزه سنگینه. میگه تو شب روزه خوندیم، تو حرم سینه زدیم، گریه کردیم، رفتیم نیمه های شب توی اون کاروان سرایی که مستقر شدیم، دیگه گفتم یه چیزی آماده بکنم، دیدم که دیگه این جوانو از خستگی بیهوش شدم، منم دیگه دل دماغ نداشتم، یه گوشه گرفتم خوابیدم. تا چشمم گرم شد تو عالم رویا دیدم دارن در کاروان سرا رو میزنن. اومدم در رو باز کردم، دیدم یه غلامه. گفتم چه خبره؟ گفت حاج عباس چاوشی تویی؟ گفتم بله. گفت بشارت بر تو باد، حسین علیه السلام داره میاد به دیدنتون. گفتم اربابم، دویدم تو کوچه، پا برهنه دیدم آقام داره از روبرو میاد، افتادم به پاش. گفتم آقا جان شما چرا زحمت کشیدید؟ حضرت فرمودن حاج عباس اومدم سه تا حرف بهت بزنم برم، سه تا کار دارم. یک، هر کی بیاد زیارت من حسین، بر من واجبه که من بیام بهش سر بزنم زیارتشو پس بدم. کربلا نرفته داریم تو مجلس؟ امشب از علی اکبر بگیری یا بگو آقا میخوام یه شب جمعه بیام پایین پا بشینم، میگن اونجا قبر علی اکبره. چه حسرتی به دلتونه؟ فکر نمیکردم یه کربلا بگم این بشه مجلس. تا دلتم نسوزه نمیبرن تا گفته باشم، باید بسوزی. دو، حالا اونی که نرفته یه ذره دلشم آروم بگیره با این حرف. حرف دومم اینه، یه پیرمردیه خدمت میکنه تو هیئت شما، تکیه شما، چای میریزه، جارو میکنه، خیلی با اخلاصه. برگشتی شهرتون از طرف من حسین سلام برسون به اون پیرمرد، بگو ارباب دیده تو رو. آقا یکم ما رو ببین، شب هشتمه داره تموم میشه، منم تو این شلوغیا ببین آقا جونم. و حرف سوم فرمود حاج عباس دیگه یادت باشه شب جمعه اومدی حرم من، روزه علی اکبر دیگه نخون. خودت گرفتی جلو جلو. چرا آقا روزه به این قشنگی؟ دیدی مردم چجوری گریه میکردن؟ دیدی چجوری خودشونو میزدن؟ مجلس گرفت روزه علی اکبر خوندم. آقا فرمود میدونم، اما مگه تو خبر نداری مادرم زهرا شب جمعه میاد کربلا؟ حاج عباس روزه علی ابن الحسین سنگینه.